نسبت او، نسبت عقیده و دین و پیامبر از او، که انه او فرزند پیغمبر است.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است. همه کسانی که ستایش پیامبر اکرم از مردم فارس متوجه اونهاست، مفتخر به جناب سرمانم.
گسترش و زنده نگه داشتن نام و یاد یاران بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از راه‌های ترویج دین و نشر اسلام است.
سلمان فارسی از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام و ایران است. بنابر قولی او در روستای جی، یکی از روستاهای اصفهان متولد شد. نام نخست او روزبه و پدرش بدخشان کاهن از موبدان زرتشتی بود. روحیه حق طلبی و جستجوگری او باعث شد تا از دین اجدادی خود روی برگرداند. از این رو مورد خشم و غضب کاهنان زرتشتی و پدر خود قرار گرفت، طوری که آنها تصمیم گرفتند او را به مدت 6 ماه با اعمال شاقه زندانی کنند و اگر به آیین نیاکانش برنگشت اعدامش کنند. مادر روزبه از این واقعه بسیار نگران شد و تصمیم گرفت برای نجات جان پسرش او را از آنجا دور کند.
ای خداوند، ای دادار هستی بخش، اکنون با دیده ی دل به تو می نگرم. تو نیز باطن مرا روشنایی بخش.
حق طلبی روزبه باعث شد به سرزمین شام برود و با دین مسیحیت آشنا شود. سپس راهی جزیره العرب شد و با حقایق و دین اسلام آشنا گشت و مسلمان شد.
سلمان انسانی آزاده و به دنبال حق بوده و از اصفهان حرکت میکنه برای اینکه بتونه به بین النهرین بره.
مرحوم دکتر صادق آیینه‌وند، کارشناس تاریخ،
با فرهنگ دین اون آشنا بشه و نهایت میره و گرفتار میشه، اسیر میشه. سرانجام مقارن سال اول هجری به سوی مدینه هدایت میشه و اون گونه که مورخی نوشتن در قبرستان بقیع امروزی باشه خدمت پیامبر اکرم مشرف میشه و اسلام میاره و در اونجاست که سلمان به عنوان رکن اصیلی از ارکان اسلام وارد میدان میشه.
وقتی روزبه مسلمان شد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نام او را به سلمان تغییر داد و او به سلمان محمدی و سلمان فارسی معروف شد. سلمان آنچنان جایگاهی نزد حضرت رسول پیدا می کند که حضرت درباره او می گوید سلمان از اهل بیت من است.
از امام صادق علیه السلام روایت هست ایمان 10 درجه است و در واقع سلمان در درجه 10 آن بود.
پیغمبر درباره علمی که به سلمان عطا شده بود فرمودن دریایی است که نمیشه آبشو کشید، از این علم هر چی میخوای مصرف کن تموم میشه.
و از جمله فضائل سلمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آن اشاره کرده است، شأن نزول آیات 38 سوره محمد و 54 سوره مائده است.
در سوره مائده خداوند متعال می‌فرماید مؤمنین، اگه خوب پای دین وای نستید، خوب از دین دفاع نکنید، من یه قوم دیگه ای رو جای شما میارم. اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن، اونا به مؤمنین متواضعن و با منطق برخورد میکنن و بعد مقابل کافرین محکمن، دنبال آبرو عزت پیش اونا نیستن، تلاش میکنن در راه خدا. همه این ویژگی ها رو دارن در حالی که از سرزنش نمیترسن، همه اونایی که نشسته بودن گفتن آقا یا رسول الله این قوم قوم ماست، اون یکی گفت آقا قوم ماست، اون یکی گفت قوم ماست. سلمان ساکت نشسته بود، فرمود این قوم قوم سلمان فارسی است.
سلمان بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هوشیاری و بصیرت کامل در صحنه‌های مختلف حضور داشت و در پیروی از امام حق لحظه ای تردید نکرد و از هر فرصتی برای گفتن حق بهره می برد و مسلمانان را به امامت علی علیه السلام فرا می خواند.
اسبر عبدالله بیایی
جانم به فدایتان. آمدیم.
علی به سویم می آید، او بدنم را غسل می دهد، کفنم می پوشاند، نماز می خواند. شد من لا اله الا الله، شد من محمدن.
درباره سلمان فارسی نه تنها در روایات که از سوی کارشناسان مذهبی و استادان تاریخ هم مطالب زیادی نقل شده. آقای دکتر ریاحی معتقدند که
یکی از شخصیت ها و مفاخر فوق العاده قابل توجه از نظر تأثیرگذاری در فرهنگ ایران و تمدن ایرانی اسلامی جناب سلمان فارسی است. یکی از کسانی است که از جهات حکمت و پارسایی و شخصیت بزرگ معنوی در طول تاریخ اسلام و ایران مورد توجه خاص و عام بوده و در واقع میتونیم بگیم که سلمان فارسی از جهات مختلف ممتاز و قابل توجه. سلمان رو میتونیم بگیم از برجسته ترین افراد خلاق این مرز و بوم بوده. سوای اطلاعات تاریخی که برخی مورخین ایرانی اسلامی دادن، محققین دنیا و شخصیت هایی که در تاریخ اسلام کار کردن مثل مستشرقین، اونها هم سلمان رو به عنوان یک چهره تأثیرگذار در امور مختلف خصوصا صدر اسلام دانستند. امام علی علیه السلام سلمان رو آبشار گوارایی توصیف کردند که سراسر علم و دانش و حکمت. ابتکار و خلاقیت جناب سلمان در نبرد طائف باعث برتری یاران پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله شد، به طوری که این نبرد در سال 8 هجرت پس از فتح حنین روی داد و مشرکان وارد قلعه طائف شدند که با دروازه ها و دش های بلند محاصره شده بود. مسلمانان مدتی برای فتح قلعه کوشیدند ولی نتیجه نگرفتند. یکی از کارهای مسلمانان ساختن منجنیق بود. برای ساختن این دستگاه از سلمان فارسی نظرخواهی کردند و این وسیله با دخالت و نظارت مستقیم سلمان ساخته شد.
و اما کیفیت اسلام آوردن سلمان فارسی به روایت استاد جواد چاوش.
به روایتی جناب سلمان محمدی در سال اول هجری و در ماه جماد الاولا اسلام آورد. برای اینکه از آخرین راهبی که با وی ملازم بود شنیده بود که نشانهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سه چیز است: اول اینکه حضرت صدقه نمیخورند، دوم هدیه را میپذیرند، و علامت سوم اینکه بین دو کتف حضرت مهر نبوت وجود داره. لذا با کاروانی که به سرزمین حجاز عازم بود حرکت کرد و در بین راه اهل کاروان در حوالی وادی القرا به سلمان ظلم و تعدی کردند و اموالش رو تصاحب کردند و به عنوان برده ای به فرد یهودی فروختند. فرد یهودی نیز سلمان را به یهودی دیگری از بنی قریظه فروخت و سلمان با او به مدینه رفت و در نخلستان فرد یهودی مشغول به کار کشاورزی شد. بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت کردند و در مسجد قبا توقف کردند، سلمان از آمدن حضرت مطلع شد و برای اطلاع از درستی ادعای نبوت پیغمبر مقداری خرما با خودش همراه برد تا به عنوان صدقه به پیامبر و یارانش بده. حضرت از پذیرفتن و خوردن خرماها امتناع کردند. اینجا سلمان متوجه شد که یکی از نشانهایی که اون راهب به وی اطلاع داده بود مطابق با واقع. از محضر پیغمبر مرخص شد و بار دیگر با مقداری خرما به حضور حضرت شرفیاب شد و این بار خرما رو به حضرت هدیه کرد. رسول خدا هدیه سلمان رو پذیرفت و تناول کرد. با نشانه دوم اعتقاد او به پیغمبر راسختر شد و در صدد برآمد که نشانه سوم رو، یعنی مهر نبوت رو، در میان نشانه پیغمبر ببینه. و یک روز که رسول خدا در تشییع جنازه یکی از اصحابشون بودن و حرکت میکردن، در پشت سر رسول خدا قرار گرفت. پیامبر متوجه شدن که سلمان دنبال چه چیزی است، لذا خودشون به دست مبارکشون ردای خودشون رو کنار زدن و مهر نبوت رو به سلمان نشون دادن. سلمان خودش رو در روی قدمهای پیامبر افکند و پاهای حضرت رو بوسید و گریه کرد و ایمان آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه صحابه‌شون سلمان رو از اون مرد یهودی که صاحبش بود به قیمت 300 نهال که کاشته بشود و 40 عقیه طلا که هر عقیه تقریبا معادل 7 مثقال طلاست خریداری کرد و تا زمانی که او آزاد بشه جنگ احزاب شروع شد.
سلمان برادر، بگذار کمکت کنم.
خداوند پدر و مادرت را رحمت کند. خدایفه بر من منت میگذاری.
بارت را به من واگذار.
نمیتوانم، باید خود آن را به منزل برسانم.
برای چه برادر؟ چرا خود؟
اگر این بار متعلق به مسلمین بود تو را نیز از این افتخار بی نصیب نمیگذاشتم، اما از آنجایی که این بار متعلق به من و اهل خانه ام است، سزاوار نمی‌بینم که آن را بر دوش تو نهم.
مرا می‌بخشی سلمان؟ می‌توانم بپرسم که داخل این دو انبان چیست؟
بسیار خوب می‌گویم. داخل یکی گندم است و داخل دیگری آرد.
سلمان، زهد چیست؟ می توانی آن را برایم شرح دهی؟
مختصر می گویم، تمام زهد به گفته خداوند این است: بر گذشته تأسف مخورید و نسبت به آینده شاد و دلبسته مباشید.
همه بر این قولند که سلمان دارای زهد فراوان است و من نیز تصورم این چنین بود، اما امروز دیدم که تو برخلاف آنچه می گویند عمل می کنی. گاهی دیدم و همواره شنیدم که اگر بر سر یک سفره دو گونه طعام باشد لب به اعتراض می‌گشایید. چطور ممکن است کسی تنها صاحب دو جامه باشد و تا این حد قناعت پیشه کند؟
بار گندم و آرد من تو را به اشتباه افکنده. خدای فعاری
آری سلمان، از تو بعید است که این همه قوت و غذا را یک جا در خانت انبار کنید. اگر سست ایمانان تو را بدین وضع و حال ببینند چه خواهند گفت؟
اولا که اینها رزق یک ساله من است. خدایفه
رزق یک ساله؟
آری. و دومان که مسافرم و توشه به منزل میبرم تا همسرم بابت فراهم نمودن آنها زحمتی نبرد. و سومان که اگر مسافر نبودم باز هم اینچنین عمل میکردم، زیرا نمیخواهم بابت جمع آوری مایحتاج زندگی از عبادت فارغ شدم. میخواهم همواره فرصت کافی برای خلوت با خدای خود داشته باشم.
ای وای بر من، برادر مرا ببخش. پس من در دل میپنداری این خدایفه چه گزاف سخن میگوید.
ای خدایفه، این گونه تفکر از آن توست. من این گونه نمی پندارم که تو می‌گویی.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب صوتی رهروی نور بود که در قالب یک قطعه نمایشی تقدیم شما شد. رهروی نور، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. نویسندگان رمان‌های قدیمی معمولاً وقایعی را دستمایه کار خود قرار می‌دهند که برگی از دفتر تقویم ایام است. ایامی متکی بر رویدادهای مستند و واقعی با چاشنی تخیل. از میان نویسندگان ایرانی هم افراد زیادی بودند که در نوشتن رمان تاریخی تب‌آزمایی و آثاری در این زمینه خلق کردند. یکی از این افراد آقای رضا کاشانی اسدی است که رمان سلمان ما را بر اساس زندگی سلمان فارسی تألیف کرده است. در این لحظه همراه با شما صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید.
رمان سلمان یک آینه تمام نمای خود ماست، یعنی ما می‌خوایم یک نقشه پرواز ببینیم که انسان چگونه می‌تواند تمام اون چیزهایی رو که به ظاهر ما در روز در تلاش به دست آوردن اون هستیم برای یک امر مهمتر و یک اهم فدا بکنه، که سلمان این کار رو کرد. و نکته دیگه که هست راجع به این رمان این هست که به زعم باز خوانندگان داستانی هست که ضمن این که با تاریخ آشنا میکنه، با زوایای شخصیتی سلمان ما رو آشنا میکنه، ما رو با وقایع تاریخی اون دوران هم آشنا میکنه. و اینجا من نکته ای رو بهش اشاره بکنم، واقعا سلمان رتبه اول صحابه رو داشت و ما سفارش های خاص راجع به سلمان داریم. سلمان یک ایرانی بود، ولی من نه به عنوان اینکه یک ایرانی هستم در مقام دفاع از او هستم، در مقام ابراز علاقه به او هستم، بلکه واقعا سلمان تفاوت داشت تا جایی که پیامبر او رو جدا میکنن، میگن منا اهل البیت، یعنی او از خاندان ماست، به هیچ کس نگفته. و نکته پایانی، سلمان فقط نرفت که خودش به تنهایی خودش رو نجات بده، همواره یاد مردمان بود. و بعد در حکومت مدائنش وقتی که انسان وارد میشه زوایای حکومت داری این شخصیت رو میبینه، اوج سادگی، اوج عدالت، اوج مردمداری. و واقعا اگر همون مقطع دوران حاکمیت ایشون بر مدائن رو ما روش متمرکز بشیم، بسیار درس آموزه. من در جمله پایانی بگم سلمان رویده از باغستانی در همین نزدیکی هاست، لذا طعم عطرش آشناست با مشام ما. سپاسگزارم.
و حالا بخشی از کتاب گویای سلمان ما رو میشنوید.
نام اولیم روزبه بود، روزبه پسر بدخشان. پدرم مقام و منصبی مهم داشت، مردی پولدار اما عصبانی. هرگز نمیگذاشت به خدمتکاران خانه خدمتی بکنم و یا با آنها دوست باشم. اما من به بهنام فرزند یکی از خدمتکاران علاقه داشتم، چون پسر عاقل و مهربانی بود. دوبار مرا از مرگ حتمی نجات داده بود، یک بار از غرق شدن در آب، یک بار هم از هجوم سگهای بلگرد. من برادر و خواهری نداشتم، بهنام مثل برادرم بود، اما مدام این سوال به ذهنم می آمد که چرا من باید به مدرسه بروم و بهنام از درس خواندن محروم باشد؟ چرا لباس و غذایمان متفاوت است و چرا او باید از صبح تا شام توهین بشنود؟ وقتی از پدرم درباره تفاوت‌های بین خودم و خدمتکاران خصوصاً بهنام سوال می‌کردم، با کمال بی‌رحمی می‌گفت احمق، مگر نمی‌دانی که فرزندان غلامان نباید سواد بیاموزند؟
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است اگر دین در ثریا بود، سلمان به آن دسترسی پیدا می‌کرد. جایگاه علمی سلمان چنان بود که امام صادق علیه السلام درباره‌اش فرمود در اسلام مردی که فقیه تر از همه مردم باشد همچون سلمان آفریده نشده است. سلمان فارسی در تمام عمر با برکتش از حقوق مشروع و پایمان شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام دفاع کرد و بالاخره در مدائن از دنیا رفت. مدفن وی به بقعه سلمان پاک مشهور است.
زندگی زاهدانه سلمان فارسی از زبان مرحوم مولانا سید شهاب الدین شهیدی.
کتابی نوشته شده است درباره استاندار شهر مدائن در سال 5000، حالا درهم یا دینار بیادم نیست، برایش مقرر شد. اما سلمان فارسی 5000 درهم را که میگرفت به فقرا تقسیم میکرد. زندگی خودش چگونه زندگی بود؟ زندگی بسیار زاهدانه. یک درهم میرفت برگ خرما، ریشه خرما میخرید، به وسیله آن زنبیل و حصیر و کلاه و اینها با دست خود میساخت و او را میفروخت، به 3 درهم میداد. یک درهم را برای خانواده، یک درهم را به فقرا، یک درهم را همون سرمایه که باز بره برگ خرما و ریشه علف بخرد و همین کار را بکند. اون مزایایی که از بیت المال میرسید به فقرا و مساکین تقسیم میکرد. و رسول خدا در فضل سلمان فارسی فرمودند بهشت به سوی 3 نفر مشتاق است، به سوی سلمان و مقداد و علی. و در موقعی که این آیه نازل شد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقو بهم. پرسیدن یا رسول الله مصداق ای و آخرین لما یلحقو بهم چه کسانی هستند؟ اونا کیان؟ رسول خدا بر شانه سلمان فارسی زد و فرمودن لو کان الدین یا کان لو کان العلم فی السریا لنا له رجال من نسل هذا. اشاره به حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه کردن. با این وضع و با این فضیلت زندگی میکرد. هنگام وفات گفت گریه من به خاطر مردن نیست، لیکن من با رسول خدا عهدی بستم، از این میترسم که اون عهد را نتوانستم خوب مواظبت کنم. اون عهد چی بود؟ پیامبر برای ما گفتن ای سلمان، باید توشه شما مثل زاد و توشه مسافری باشد. اما اشاره کرد به سوی همون کالاها و اساس خانه خود، گفت از این مارهای سیاه میترسم. چی بود اساس خانه حضرت سلمان؟ یک افتابه برای وضو گرفتن، یک لیوان کوچیکی برای آب خوردن و یک کاسه هم برای خمیر کردن، حسیر هم زیر پایش. تمام اساس و امور زندگیش این بود. از این هم گریه می کند.
سلمان فارسی با زندگی خود الگویی برای تمامی انسانها به شمار می آید. بزرگ داشته او فرصتی است تا از علم، اخلاق و صداقت او درس و از اندیشه های او الهام بگیریم. ارادت به این شخصیت بزرگ به جامعه ما کمک خواهد کرد تا از نظر اخلاقی و علمی رشد کند. لحظه هاتون به نور معرفت روشن و خدا نگهدار. از شما متشکرم که در این ظهرگاه تابستانه با ما همراهید و از میان همه شبکه های رادیویی ایستگاه فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراهان گرامی، به آگاهی شما میرسانیم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز 12:09 است و ما رفته رفته به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز، سلام بر بندگان خوب خدا و ارادتمندان خاندان وحی، سلام بر امام حسن مجتبی علیه السلام.
شد مقدر که شود جان حسن با حسین، بنویسید حسن خوانده شود ساده حسین.
هفتم سفر سال روز شهادت امام حسن مجتبی را خدمت شما مخاطبان ارجمند رادیو فرهنگ تسلیت عرض میکنیم.
کربلا هست همان نکبل واد حسن، سمون انکه گل باود حسن، یا بقیه است همان خطه آباد حسین.
امام مجتبی علیه السلام مظهر جود و کرم و سخاوت بود. هرچه از اوصاف آن امام قریب و مظلوم بگوییم کم گفته ایم و گویی قطره ای از دریای کرم او را درک کرده ایم.
این شررهای غم گشت شم حرم، این شررهای غم گشت شم حرم، دشمنت هم نبود نامید از کرمه، ای شررهای غمه گشت شم حرمه، دشمنت هم نبود نامید از کرمه، تو جگر پاره زهرایی و پاره جگری.
در تاریخ داریم که وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی مشرف می شدن به مکه مکرمه به حج بیت الله، همیشه چند تا مرکب